در مورد اینکه آقا محمد خان قاجار چطوری خواجه شد داستانهای زیادی وجود داره، ولی دو تا از اونها حرفای زیادی واسه گفتن داره که مربوط به دو جناح قدرت میشه، یعنی زندیه و افشاریه. اول قسمت افشاریه رو بررسی کنیم. گفته میشه آقا محمد خان قاجار تو 6 سالگی توسط عادل شاه خواجه شد و عادل شاه فردی بود که این بلا رو سر آقا محمد خان قاجار آورد. عادل شاه هم ما میشناسیم، همون فردیه که بعد از نادر شاه بر تخت پادشاهی افشاریه نشست. این مربوط به بخش افشاریه داستان میشه. اما در زمینه زندیه داستان چطوره؟ ما با شخصیت شیخ علی خان زند آشنا شدیم که از سرداران زندیه بود و به احتمالی یکی از قاتلین پدر آقا محمد خان قاجار. گفته میشه زمانی که آقا محمد خان قاجار در اوایل جوانی وارد دربار زندیه شد، این شیخ علی خان زند بود که آقا محمد خان رو خواجه کرد، چون آقا محمد خان عاشق دختر شیخ علی خان زند شده بود و این قضیه هم شیخ علی خان رو بسیار عصبی کرد، در نتیجه آقا محمد خان رو خواجه کرد. واقعیت دقیقاً مشخص نیست، ولی هرچی که هست آقا محمد خان قاجار در سن پایین خواجه شده بود و به احتمال زیادی توسط یکی از دو جناح قدرت، یا افشاریه یا زندیه، چون وقتی که به قدرت رسید بلایی بر سر این دو خاندان آورد که فکرش رو هم نمی‌کردن، هم افشاریه و هم زندیه، که حالا در ادامه ما خواهیم فهمید چه بلایی سر زندیه میاره و چه بلایی بر سر افشاریه میاره. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. عزیزانی که اولین بار دارن ما رو تماشا میکنن، خدمتشون عرض کنم که ما داریم زندگی نامه آقا محمد خان قاجار رو به صورت سریالی بررسی میکنیم. از ایل قاجار شروع کردیم، از پدر آقا محمد خان قاجار، در ادامه به زندگی نامه کریم خان زند پرداختیم و الان تازه وارد دوره آقا محمد خان قاجار شدیم و میخوایم زندگی نامه آقا محمد خان رو بررسی کنیم. تمامی منابع هم در توضیحات اومده، علاوه بر اون دو تا لینک در توضیحات گذاشتم، نوشتم بخش اول بخش دوم، فرصت کردید یه سر به این دو تا قسمت هم بزنید و بعد میتونید این قسمت سوم رو هم مشاهده کنید. منابع هم هست و میتونید این ویدیو رو با سایر منابع تطبیق بدید. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ داستان زندگی آقا محمد خان قاجار، حرکت ایران از زندیه به سمت قاجاریه. در داستان کریم خان زند گفتیم که کریم خان تونست پدر آقا محمد خان قاجار رو شکست بده و آقا محمد خان به همراه خانوادش به اسارت کریم خان زند در اومدن. اما مدتی بعد خانواده دوباره به استراباد برگشتن، ولی همچنان آقا محمد خان در ارگ کریم خان زند در شیراز زندانی بود. البته نه اینکه به زندان بیفته، ولی اجازه خروج از ارگ رو نداشت، فقط میتونست تو همون محوطه پرسه بزنه. بعد از یک مدتی هم کریم خان زند آقا محمد خان رو به تهران فرست، یک ملکی در تهران داشت و تصمیم گرفت که آقا محمد خان اونجا اقامت داشته باشه. دو تا مأمور هم در همون حوالی گذاشته بود که آقا محمد خان از تهران هم خارج نشه و تحت نظارت باشه. آقا محمد خان در تهران چیکار میکرد؟ در تهران به مطالعه، یادگیری زبان و عبادت مشغول بود. به طور کلی آقا محمد خان قاجار از پادشاهان باسواد ایران به حساب میاد. مخصوصا در اون دوره زمونه اکثر مردم ایران سواد خوندن نوشتن نداشتن. نه فقط اکثر مردم ایران، حتی درباریان، حتی تا پادشاهان ایران هم سواد آنچانی نداشتن، ولی آقا محمد خان فردی بود که کلن علاوه بر زبون ترکی و زبون فارسی، زبان عربی، فرانسه و روسی رو هم بلد بود. کتاب‌های فلسفی رو به زبان عربی میخوند، اکثر اشعار شعرا رو حفظ بود و حتی میگن قرآن رو هم از حفظ بود. همه اینها یک مزیت بزرگ برای یک فرد در اون زمان محسوب میشد. علاوه بر این که فرد بسیار باسوادی بود و اهل مطالعه بود، فرد به شدت مذهبی هم بود. معمولا نمازهاش کاملا سر وقت بود و به هیچ عنوان نمازش رو نمیشکوند. جدا از اینها برای نماز شب هم بیدار میشد، نماز شب هم جزء واجبات روزانش بود. یک چنین شخصیتی داشت که نسبت به یک سری مسائل خیلی حساسیت به خرج میداد، که اینها میگم در اون زمان یک مزیت خیلی بزرگ محسوب میشد و کمتر کسی دارای این خصایص بود. ولی خب یک چنین ویژگی‌هایی در وجود آقا محمد خان قاجار بود. سایر منابع هم چنین چیزی رو تایید میکنن. کریم خان زند هم به این خصلت‌های آقا محمد خان قاجار خیلی علاقه نشون میداد. ولی در تهران داستان‌های زیادی در مورد آقا محمد خان روایت میکنن که خیلی از اینا حکایت و افسانه است، واقعیت نداره، ولی اشاره به خصلت‌های آقا محمد خان داره که دونستنش خالی از لطف نیست. یکی از معروف‌ترین داستانش مربوط میشه به یک مغازه‌داری که همون حوالی یه مغازه‌ای داشت و آقا محمد خان از اون روغن معمولاً می‌خرید. ولی هر بار که نزد این مغازه‌دار میرفت تا روغن بخره، این مغازه‌دار روغن مونده به آقا محمد خان میداد و این قضیه خیلی باعث ناراحتی آقا محمد خان میشد. هر دفعه هم که به مغازه‌دار میگفت چرا این کارو میکنی، یک برخورد شدیدی از این طرف میدید. زمانی هم که به قدرت رسید، دستور داد تا مغازه‌دار رو به درگاه آقا محمد خان قاجار بیارن. مغازه‌دار رو آوردن، یک دیگ بزرگی هم آورد، پر روغن کرد، روغن رو داغ کرد و مغازه‌دار نگونبخت رو هم انداخت داخل اون دیگ روغن داغ. چنین داستانی میتونه واقعیت نداشته باشه و به احتمال زیادی هم واقعیت نداره، ولی اشاره به یک نکته‌ای داره، اینکه آقا محمد خان شخصیتی کینه‌توز بود و به دنبال انتقام‌جویی بود. چنین چیزی واقعیت داره و در ادامه می‌بینیم که به شدت به دنبال انتقام‌جویی، مثلا انتقام از گذشته بود، از کودکیش گرفته تا دوران جوانی. با گذشت زمان آثار خاجگی در چهره آقا محمد خان نمایان میشه، چهرهش تکیده میشه، لاغر میشه و صداش هم نازک میشه. کلا افراد رو به همین دلیل خاجه میکردن. وقتی یک نفر رو خاجه میکردن، منظورشون بود که تبدیل به یک مرده متحرک شده این فرد و دیگه ارزشی نداره، دیگه اون قابلیت های قبلی رو نداره. کریم خان زند به همین دلیل آقا محمد خان رو به تهران فرستاده بود که هم از دربار زندیه دور باشه و هم نتونه ارتباطی با استراباد، محل زادگاه خودش و محل قدرت ایل قاجار برقرار بکنه. وقتی هم که کلا فهمیده بود، خبرش رسیده بود که این فرد آثار خاجگی هم در چهرش نمایان شده، احساس کرد که دیگه کلا آقا محمد خان هیچ خطری نداره و گفت آقا محمد خان میتونه دوباره به شیراز برگرده. آقا محمد خان هم به شیراز برمیگرده و مجددا وارد ارگ کریم خان زند میشه. در شیراز هم مجددا همون داستانهای خودش رو ادامه میده، کتاب میخوند، علم یاد میگرفت، مناجات میکرد و از اون طرف به شکار هم میرفت. علاقه بسیار زیادی به شکار داشت. کلا بهونه خارج شدن از ارگ بهونه رفتن به شکار بود، شکار رو خیلی دوست داشت. در همین دوران هم بهش خبر میدن که مادرش جیران دچار بیماری شده و از آقا محمد خان میخوان که هرچه زودتر خودش رو به استراباد برسونه و مادرش رو ملاقات کنه. ولی آقا محمد خان اجازه نداشت که سر خود از شیراز خارج بشه و حتما باید کریم خان زند این اجازه رو بهش میداد، که کریم خان هم این اجازه رو داد و گفت با دو تا مأمور تحت الحفظ میری استراباد و برمیگردی. همین اتفاق هم افتاد، ولی به جای اینکه با مادرش ملاقات کنه، در مراسم خاکسپاری جیران شرکت کرد. راجب جیران ما در ویدیوی اول توضیح دادیم که مادر آقا محمد خان قاجار بود، ولی زن بسیار باهوشی بود و خیلی از مورخین اعتقاد دارن جیران مغز متفکر ایل آشاقی باشی بود. دو تا ایل بودن، آشاقی باشی و یخاری باشی، هر دو قاجار بودن ولی رابطه خوبی نداشتن. آقا محمد خان از ایل آشاقی باشی بود و مادرش جیران هم خیلی در تصمیم گیری های این ایل تاثیر داشت، ولی وقتی که آقا محمد خان به استراباد رسید، مادرش از دنیا رفته بود و 8 تا برادر هم داشت آقا محمد خان قاجار. هر 8 برادر این بار انتظار داشتن که آقا محمد خان فردی باشه که بخواد ایده برای ایل آشاقی باشی تعیین بکنه، بخواد دوباره قدرت رو به قاجاریه برگردونه. ولی خب وقتی یک نگاهی هم به ظاهر آقا محمد خان مینداختن، شاید ازش ناامید میشدن، ولی نمیدونستن که این فرد خواجه چه کارهایی که قرار نیست در ایران انجام بده. همین فرد خواجه قرار بود حرکتی رو انجام بده که تا سالیان سال پس از مرگش همچنان در موردش صحبت بشه. آقا محمد خان قاجار یک برادری داشت به اسم حسین قلی خان. زمانی که از استراباد دوباره باید به شیراز برمیگشت، حسین قلی خان رو هم با خودش آورد تا با هم در ارگ کریم خان زند بمونن. آقا محمد خان همچنان به مطالعه و یادگیری مشغول شد. حسین قلی خان کلن بیرون بود، سوارکاری میکرد و به شکار میپرداخت. اکثر حکامی هم که در شمال ایران بودن، مخصوصا استراباد و مازندران، از خود ایل قاجاریه بودن، ولی خب سرسپرده کریم خان زند بودن. ما در داستان کریم خان زند گفتیم، فردی بود که همچنان قوای قدرت رو سر جاش نگه می‌داشت، ولی همه از دولت مرکزی یعنی از شیراز و خاندان زندی حرف شنوی داشتن. افشاری هنوز روی قدرت بود، قاجاری روی قدرت بود، ولی قدرت مرکزی میشد زندیه. خوانین قاجار همچنان سر جای خودشون بودن، ولی خب ایل آشاقی باشی رو به شدت ضعیف کرده بود، همون ایل آقا محمد خان قاجار. حاکم استرآباد هم همچنان یکی از خوانین قاجار بود. وقتی که سر سال رسید و مأمورین مالیاتی کریم خان زند به سمت استرآباد رفتن تا از اون خان قاجاری مالیات اخذ کنن، حاکم استرآباد حاضر به پرداخت مالیات نشد و خشکسالی رو بهونه کرد. بعد از یک مدتی هم پیکی فرستاد سمت شیراز و اعلام استقلال کرد، گفت این منطقه استرآباد منطقه مستقل منه. کریم خان زند دست به یک ابتکار عملی زد، میدونست که حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار سوارکار خبره‌ایه. حسین قلی خان رو به سمت دامغان فرستاد و بعد از یک مدتی حاکم دامغان کرد. حسین قلی خان دوباره به استرآباد نزدیک شده بود. حسین قلی خان حاکم دامغان شد، یه مدتی هم گذشت، دوباره کریم خان زند یک قوایی در اختیار حسین قلی خان قرار داد، گفت برو و این حاکم قاجاریه رو کلا سرنگون کن و استرآباد رو دوباره به دست بیار تا دوباره بخشی از حکومت زندیه بشه. همین اتفاق هم افتاد. حسین قلی خان به سمت استرآباد لشکرکشی کرد، جنگی شکل گرفت و استرآباد به دست حسین قلی خان افتاد. ولی حسین قلی خان ایده دیگه‌ای در ذهنش بود، ایده‌ای در ذهنش بود که کریم خان زند نباید به اون پی می‌برد. حسین قلی خان دوست داشت دوباره حکومت استرآباد رو زنده کنه، دوباره طایفه آشاقی باشی قدرتمند بشه، همون رویای پدر دوباره زنده بشه. پدرشون که محمد حسن خان قاجار بود و توسط کریم خان زند شکست خورده بود. یک پیکی هم میفرسته برای آقا محمد خان قاجار. یک سری نامه‌نگاری‌های سری بین حسین قلی خان و آقا محمد خان قاجار در این دوران شکل میگیره. آقا محمد خان هم بسیار خوشحال شده بود، احساس کرد دوباره دارن قدرت رو در سرزمین مادری خودشون یعنی استرآباد به دست میارن. ولی خب کریم خان زند نباید از ایده این دو نفر چیزی رو متوجه میشد. بعد از یک مدتی حسین قلی خان به سمت رهبر طایفه یوخاری باشی رفت، طایفه‌ای که همیشه با آشاقی باشی در حال جنگ بود، و به رئیس این طایفه گفت بذار دشمنی و کینه چندین و چند ساله رو کنار بذاریم و با هم متحد بشیم تا بتونیم منطقه رو قدرتمند کنیم. دشمن ما الان زندی است و بتونیم یک ایل قاجار قدرتمند رو تشکیل بدیم. رئیس طایفه یوخاری باشی هم این رو میپذیره و این دو طایفه بعد از سالیان سال کینه و دشمنی با هم دیگه دوست میشن. مجددا یورت‌های خودشون رو کنار رودخانه اترک پهن میکنن و شهر رو هم در اختیار میگیرن. کلا بین شهر تا رودخانه اترک فاصله بود، ولی منطقه میتونست منطقه قدرت اینها باشه. یورت‌ها، یورت یک کلمه ترکی به معنی خیمه، یورت‌های خودشون رو دوباره گسترده کردن و از اون طرف رفتن شهر رو هم در اختیار گرفتن. رئیس طایفه یوخاری باشی رو به عنوان رهبر منطقه استرآباد، حاکم منطقه استرآباد در نظر گرفت و خود حسین قلی خان دوباره به دامغان برگشت تا یک موقع کریم خان زند به نقشه این افراد پی نبره و براشون خطرناک نشه. بعد از یک مدتی که آبا از آسیاب افتاد، قوای تشکیل داد و به سمت استرآباد حرکت کرد. مجددا همون داستان قبلی شد. کریم خان زند مأمورین مالیاتی رو فرستاد و حسین قلی خان گفت ما مالیات نمیدیم و اینجا منطقه قدرت منه. وقتی این خبر به آقا محمد خان قاجار رسید، دیگه در پوست خودش نمیگنجید. دوباره استرآباد به دست خوانین قاجاری افتاده بود و قیام قاجار دوباره داشت شکل میگرفت. ولی خب از اون طرف آقا محمد خان قاجار کجا بود؟ آقا محمد خان در دربار زندیه بود و هر آن احتمال داشت به قتل برسه، حکم یک گروگان رو داشت. ولی حسین قلی خان اون ورداش خیلی خوب جولان میداد. بعد یک مدتی هم به نام خودش سکه ضرب کرد و اسم خودش رو گذاشت جهانسوز شاه. کریم خان زند با شنیدن این خبر به شدت عصبانی شد، یک پیکی رو فرستاد برای حاکم مازندران. حاکم مازندران هم باز یکی از خوانین قاجاری بود، گفتیم با قاجار همچنان رابطه خودش رو حفظ کرده بود، فقط نمیخواست آشاقی باشی دوباره قدرت بگیره. این حاکم قاجاری از مازندران به سمت استرآباد حرکت کرد و جنگی بین جهانسوز شاه و حاکم مازندران شکل گرفت. پیروز ماجرا جهانسوز شاه بود، نه تنها استرآباد رو داشت، مازندران رو هم حالا به دست گرفته بود. آقا محمد خان قاجار با شنیدن این خبر نه تنها خیلی خوشحال شد، خیلی هم وحشت کرد. تصمیم گرفت به حرم شاه چراغ پناهنده بشه، اونجا بست بشینه، چون احساس کرد که امکان نداره کریم خان زند از جونش نگذره. جهانسوز شاه همینطور داشت جلو میداد و برادر آقا محمد خان قاجار میشد. رفت بست در حرم شاه چراغ نشست. اون موقع رسم بود به اماکن متبرکه میرفتن افرادی که احساس میکردن جونشون در خطره، چون در اماکن متبرکه این افراد رو به قتل نمیرسوندن. ولی خب کریم خان زند واقعا نمیخواست آقا محمد محمد خان رو به قتل برسونه. بعد از یک مدتی مأموری رو میفرسته به شاه چراغ و میگه به آقا محمد خان بگو از بست خارج بشه، قصد نداریم این فرد رو به قتل برسونیم. این اتفاق میفته ولی آقا محمد خان نمیپذیره و میگه خود کریم خان زند شخصا باید بیاد من رو مورد عفو و بخشش قرار بده. همین اتفاق هم افتاد. کریم خان زند تصمیم گرفت برای زیارت به شاه چراغ بره و شخصا بگه ما تو رو بخشیدیم و از بست خارج شو. کریم خان زند به سمت شاه چراغ میره و آقا محمد خان رو از بست خارج میکنه. به دو دلیل کریم خان آقا محمد خان رو نمیخواست به قتل برسونه. یکی اینکه خواجه بود. وقتی یک نفر رو اون زمان خواجه میکردن یعنی این فرد یک مرده متحرکه، دیگه قدرتی نداره. کلا دیگه کاری به کارش نداشتن. دلیل دوم همین بود که آقا محمد خان قاجار فرد باسوادی بود و این قضیه خیلی مورد توجه کریم خان زند قرار گرفته بود. تو کتاب رستم التواریخ کلی راجع به این قضیه صحبت میکنه که کریم خان زند از مصاحبت با آقا محمد خان قاجار خیلی لذت میبرد. میگم خیلی هاشم حکایت و افسانه است، واقعیت نداره، ولی کلا خیلی از کتابا اینو مینویسن. کریم خان زند دوست داشت آقا محمد خان قاجار کلا صحبت کنه، راجع به علم و دانش و سیاست و همه اینا حرف بزنه و از شنیدن این حرفا لذت میبرد. سوادش رو دوست داشت. به همین دو دلیل آقا محمد خان قاجار رو به قتل نرسوند. آقا محمد خان دوباره در دربار زندی اومد و مورد عزت و احترام هم قرار گرفت. ولی خب از اون طرف جهانسوز شاه همچنان دشمن به حساب می اومد و قدرت خودش رو بیشتر هم کرده بود. تو این دوران اکثر مناطق شمالی رو در اختیار گرفته بود، یک قوای دریایی کوچیک هم برای خودش فراهم کرده بود و همینطوری داشت قوی تر می شد. کریم خان زند این رو می دونست که در منطقه مازندران و استراباد افرادی رو داره که سرسپرده خودش هستن و اگر بتونه جهانسوز شاه رو به قتل برسونه دوباره اون مناطق زیر سلطه کریم خان زند قرار میگیره. پس گفت همین کار رو میکنیم، با آقا محمد خان مشکلی نداریم ولی برادرش رو به قتل میرسونیم. یکی از خوانین قاجار رو صدا میکنه و این فرد رو مأمور قتل جهانسوز شاه میکنه. این فرد به سمت استراباد میره، با یکی از غلامان جهانسوز شاه هم ارتباط برقرار میکنه و به این غلام میگه تو کسی هستی که باید جهانسوز شاه رو به قتل برسونه. زمانی که جهانسوز شاه برای شکار به خارج از شهر رفته بود عملیات انجام میشه و این غلام جهانسوز شاه رو به قتل میرسونه. خود غلام هم توسط اطرافیان کشته میشه ولی خب عملیات موفقیت آمیز بود و جهانسوز شاه حذف شد. بعد از یک مدتی هم همون اتفاقی افتاد که کریم خان انتظارش رو داشت، دوباره شمال در اختیار کریم خان زند قرار گرفت. ولی جهانسوز شاه از خودش یادگارهای زیادی به جا گذاشته بود. یکی از اونها برای ما خیلی مهمه. فرزندی داشت به اسم خان بابا. خان بابا کیه؟ خان بابا در تاریخ ایران کلا فرد شناخته شده ای. خان بابا همون فتح علی شاه که دومین پادشاه قاجاریه میشه، فردی که جانشین آقا محمد خان قاجار شد. این بابایی که داستانش رو گفتیم پدر فتح علی شاه قاجار بود. در داستان کریم خان زند ما گفتیم زمانی که کریم خان زند داشت از دنیا میرفت اغتشاشات در اقصا نقاط ایران بعد از 30 سال دوباره شروع شده بود و هر طایفه‌ای اعلام استقلال میکرد و آقا محمد خان قاجار هم در اون دوران همچنان در دربار زندیه بود و از نزدیک میدید که کریم خان زند هر روز داره حالش وخیمتر از روز قبل میشه و پزشکان هم کلا ناامید شده بودند. آقا محمد خان یک تصمیم میگرفت، یک پیکی رو فرستاد به سمت استراباد و از اقوام خودش خواست هر چه زودتر خودشون رو به تهران برسونن تا خودش هم بتونه به تهران بیاد و اونجا پایه‌های قدرتش رو محکم کنه، کلاً هسته‌های اولیه قیام خودش رو در تهران بچینه. بعد از یک مدتی هم آقا محمد خان قاجار به بهونه شکار از ارگ کریم خان خارج شد. حالا دقیقاً مشخص نیست قبل از فوت کریم خان بود یا بعد از فوتش، هرچی بود تو همون دوران بود، از ارگ کریم خان خارج شد و مستقیماً به سمت تهران اومد. کریم خان فرزندی داشت به اسم ابوالفتح خان زند. ابوالفتح خان وقتی این قضیه رو شنید و فهمید که آقا محمد خان فرار کرده به شدت عصبانی شد. سریعا یک پیکی فرستاد به سمت استراباد و گفت تا جایی که میتونید خوانین آشاقی باشی رو گردن بزنید. تعدادی از آشاقی باشی ها به دستور ابوالفتح خان زند کشته شدند. آقا محمد خان هم موفق شد خیلی سریع خودش رو به تهران برسونه. کنن آقا محمد خان سوارکار قابلی بود، از ترکمنها سوارکاری رو یاد گرفته بود. ترکمنها هم سوارکاران قابلی بودن، خیلی خوب میتونست با اسب بتازونه. خیلی زود خودش رو به تهران رسوند و تونست با اقوام خودش ملاقات کنه. حاکم تهران هم اون موقع فردی از زندیه بود و آقا محمد خان قاجار نمیتونست زیاد در تهران جولان بده، ولی خب میخواست اونجا کلا هسته های اولیه قیام خودش رو محکم بکنه. برای همین در تهران با اقوام خودش ملاقات کرد. در همین دوران بود که کریم خان زند از دنیا رفته بود. حاکم تهران هم فردی از زندیه بود و برای عرض تسلیت رهسپار شیراز شده بود. همین قضیه فضا رو برای کار و نمود آقا محمد خان قاجار بیشتر میکرد. از طرفی دیگه زمانی هم که حاکم تهران به شیراز رسید، ابوالفتح خان هیچ کاره بود و برگردیم به همون داستان کریم خان زند. فردی به اسم زکی خان زند قدرت رو در دست گرفته بود. سه شبانه روز در شیراز بین خوانین زندیه جنگ شده بود و زکی خان زند خیلی از قوانین رو کشته بود و تونسته بود نفر اول بشه، قدرت رو به دست بگیره و ابوالفتح خان که پسر کریم خان زند بود عملاً زیر سایه زکی خان زند قرار داشت. آقا محمد خان زمانی که تونست با اقوام خودش در تهران ملاقات بکنه و کلاً برنامه خودش رو در تهران بچینه، رهسپار استراباد شد تا دوباره از اونجا یک قوایی فراهم بکنه. گفتیم زمانی که کریم خان از دنیا رفت، دوباره اختشاش ایران رو گرفته بود. اون زمان خمسه که ما امروزه بهش میگیم زنجان در اختیار خوانین افشاریه بود و از اون طرف قزوین هم در اختیار خوانین زندیه بود. آقا محمد خان هم تونست خودش رو به استراباد برسونه، ولی خب این زنجان و قزوین رو تو ذهنتون داشته باشید. خوانین خمسه که افشاریه بودن رفتن به سمت قزوین تا بتونن قزوین رو تصاحب بکنن. جنگی بین این افراد شکل گرفت. پیروز جنگ خوانین زندیه بودن. حاکمان قزوین وقتی به این پیروزی دست پیدا کردن، گفتن میریم به سمت استراباد و آقا محمد خان رو هم دستگیر میکنیم، چون خب خبرش رسیده بود که آقا محمد خان هم فرار کرده و میدونستن جایی نداره بره جز اینکه بره استراباد پیش طایفه خودش. به همین دلیل هم خوانین زندیه از قزوین به سمت استراباد حرکت کردند. در طول مسیر دوباره با خوانین افشاری درگیر شدن و جنگی بین این افراد شکل گرفت. افراد زیادی هم جون خودشون رو از دست دادن. نتیجه این جنگ چی شد؟ فضا برای حرکت آقا محمد خان قاجار بازتر شد. آقا محمد خان قاجار قوایی رو تشکیل داد و به سمت تهران به راه افتاد. آقا محمد خان قاجار مدتی در تهران اتراق کرد، ولی مجددا از تهران خارج شد، چون تهران جای امنی برای اونها نبود. همچنان زندیه در تهران حکومت میکرد. مدتی به ورامین رفتن و در این دوران به فکر تصرف لاریجان افتادن. هدف از تصرف لاریجان چی بود؟ در لاریجان یک انبار مهمات بود. کلی سلاح و اسلحه و توپ و چیزهای دیگه اونجا بود که میتونست قدرت آقا محمد خان قاجار رو چند برابر بکنه. از اون طرف طایفه آشاقی باشی هم قدرت گرفته بودن و شروع کرده بودن داشتن در استراباد همینطوری نفوذ خودشون رو بیشتر میکردن تا استراباد و مازندران رو مجددا در اختیار بگیرن. آقا محمد خان قاجار برادری داشت به اسم رضا قلی خان و گفتیم کلاً 8 برادر داشت. رضا قلی خان رو مأمور فتح لاریجان میکنه، میگه برو و لاریجان رو در اختیار بگیر تا قدرتشون چند برابر بشه. رضا قلی خان به سمت لاریجان رفت و آقا محمد خان منتظر خبر پیروزی رضا قلی خان بود، ولی به جای اینکه خبر پیروزیش رو بدن، خبر خیانتش رو به آقا محمد خان دادن. وقتی که به اونجا رفته بود، حاکمان لاریجان بهش گفتن که این فرد یک فرد خواجه است و لیاقت پادشاهی رو نداره، تو باید پادشاه بشی نه برادر خواجت. و همین قضیه باعث شده بود تا رضا قلی خان هم ادعای سلطنت بکنه. آقا محمد خان وقتی این قضیه رو شنید، با لشکری به سمت لاریجان حرکت کرد تا با برادر خودش بجنگه. فکر میکرد که خیلی راحت هم از پس این جنگ برمیاد، ولی در نهایت شکست خورد و همین شکست درس بزرگی برای آقا محمد خان قاجار بود، چون باعث شد تا پایان عمرش هیچ وقت حریف رو ضعیف در نظر نگیره. مجددا قوایی تشکیل داد و دوباره به سمت لاریجان حرکت کرد. این بار تونست رضا قلی خان رو شکست بده. قصدش رضا قلی خان رو هم محاکمه بکنه که سایر برادراش این اجازه رو ندادن و از آقا محمد خان خواستن تا رضا قلی خان رو ببخشه. همین کار رو هم کرد، رضا قلی خان رو بخشید و گفت دیگه هیچ وقت نمیخواد این فرد رو تا آخر عمرش ببینه. و رضا قلی خان از دربار آقا محمد خان خارج شد. در همین دوران هم طایفه آشاقی باشی تونست بر کل استراباد و مازندران مسلط بشه. آقا محمد خان قاجار هم لاریجان رو در اختیار گرفته بود و تا نزدیکی‌های تهران هم اومده بود. مدتی بعد هم آقا محمد خان به سمت استراباد رفت، استرابادی که کاملا در اختیار خودش بود. از استراباد هم به ساری رفت و در ساری تاجگذاری کرد و به همه گفت که بهش بگن آقا محمد شاه قاجار، وصله‌ای که البته هیچ وقت بهش نچسبید، نه در ادبیات عامه و نه در کتاب‌هایی که در موردش نوشته شد، و تا پایان همون آقا محمد خان قاجار باقی موند. ولی خب در این دوران یکی از شاه‌های ایران شده بود. بعد هم دستور داد که تو تمام مناطقی که در اختیار داره، که اکثر مناطق شمالی ایران بودن، سربازخونه‌ای تأسیس کنن و سربازها رو آموزش بدن و سربازها همیشه آماده به رزم باشن، از سحرگاه آموزش های خودشون رو شروع کنن تا هنگام شب که اگر یک موقع جنگی شکل گرفت همیشه قوای خودش رو داشته باشه، که حرکت بسیار خوبی بود و خیلی به نفع آقا محمد خان قاجار بود. در این دوران دوباره ایل قاجار جون گرفته بود و رهبر اون هم آقا محمد خان قاجار بود. ایران دو جناح قدرت داشت، یکی قاجاریه و اون یکی زندیه. همه اینهایی که تعریف کردیم بخشی از درگیری‌هایی بود که پس از فوت کریم خان زند در ایران شکل گرفته بود و گفتیم مهلک‌ترین نقطه هم خود شیراز و منطقه خود خوانین زندیه بود. در این دوران هم زکی خان زند همه قدرت رو در اختیار داشت. بعد از یک مدتی هم از شیراز خارج شد و به سمت اصفهان رفت تا اصفهان رو هم فتح بکنه. اصفهان هم در اختیار یکی دیگه از خوانین زندیه بود، ولی خب با جنگ باید کار خودشون رو پیش می‌بردن، که البته جنگی هم شکل گرفت در این مسیر و زکی خان زند هم جونش رو از دست داد. ابوالفتح خان که قرار بود وارث تاج و تخت زندیه بشه کلن رو به میگساری گرفته بود و فردی بود که دیگه لیاقت لازم برای پادشاهی رو نداشت، اکثرا مست بود و تو حال خودش نبود. صادق خان زند که برادر تنی کریم خان زند بود از کرمان رهسپار شیراز شد تا بتونه دوباره خاندان زندیه رو جمع و جور بکنه. با صادق خان زند ما در ویدیوی کریم خان زند آشنا شدیم که علاوه بر اینکه برادر کریم خان زند بود از سرداران لایق زندیه هم به حساب میومد. صادق خان زند کسی بود که تونست بصره رو فتح بکنه، کسی بود که تونست نیروی دریایی انگلیس رو شکست بده. نیروی قدرتمند دریایی انگلیس توسط صادق خان زند شکست خورده بود. فرد خوشنامی در درباره زندیه بود. به شیراز اومد و همون اولین کاری که انجام داد ابوالفتح خان رو کلا به یک منطقه دیگه فرستاد، یک ملکی رو براش تدارک دید و گفت همینجا بشین و میگساری کن که دیگه کاری به کار امور سیاسی نداشته باشه. بعد از یک مدتی هم خودش بر تخت سلطنت نشست و گفت من جانشین برادرم کریم خان زند هستم. یک نامه هم فرستاد اصفهان. اصفهان موقع در اختیار فردی بود به اسم علی مراد خان که از خوانین زندیه بود. یک نامه برای اصفهان فرستاد و جانشینی و پادشاهی خودش رو اعلام کرد. فکر میکرد که علی مراد خان هم با این قضیه کنار میاد، ولی نتیجه کاملا برعکس بود. علی مراد خان اصلا نتونست چنین چیزی رو تحمل بکنه و اعتقاد داشت ابوالفتح خان میبایستی جانشین پدرش باشه نه برادرش. علی مراد خان هم لشکری تشکیل داد و از اصفهان خارج شد و به سمت شیراز حرکت کرد. شیراز رو هم محاصره کرد. خبر محاصره شیراز که به صادق خان زند رسید براش غیر قابل باور بود. فکر نمی‌کرد که بخواد با حاکم اصفهان هم بجنگه، ولی خب باید جنگی شکل می‌گرفت. صادق خان زند چند باری از شیراز خارج شد و در همون حوالی با علی مراد خان درگیر شد، ولی هر بار که درگیر می‌شد شکست می‌خورد و دوباره به شهر پناه می‌برد. در نهایت هم شهر به دست علی مراد خان زند افتاد. در مورد صادق خان زند دقیقاً مشخص نیست، دو روایت وجود داره. عده‌ای میگن علی مراد خان فردی بود که صادق خان زند رو به قتل رسوند و عده‌ای میگن صادق خان زند مدتی پس از این شکست نتونست تحمل بکنه و خودکشی کرد. هرچی که بود فاتح بصره هم در این دوران از دنیا رفت و علی مراد خان همه کاره شیراز شده بود و کلا همچنان اختشاش در دربار زندیه وجود داشت. در همین دوران که در دربار زندیه و در منطقه شیراز اختشاش داشت بیداد میکرد، آقا محمد خان قاجار داشت اوجگیری میکرد. در همین دوران بود که آقا محمد خان بالاخره تونست تهران رو محاصره بکنه. تهران رو محاصره کرده بود، خب نیروهایی هم که در داخل تهران داشت، از اون طرف راه قنات تهران رو هم بست که آب و غذایی هم به مردم تهران نرسه و هرچه زودتر این محاصره با پیروزیش تموم بشه. و خب زندی هم درگیر خودشون بودن، نمیتونستن نیروی رو برای حمایت از خان زند که در تهران بود بفرستن. در نهایت همین اتفاق هم افتاد و آقا محمد خان قاجار تونست وارد تهران بشه و تهران رو فتح کرد، ولی در تهران هم زیاد نموند. یک حرکت دیگه ای انجام داد، مجددا قوای خودش رو تجهیز کرد و به سمت قم حرکت کرد. اگر میتونست قم رو بگیره به اصفهان نزدیک میشد. اصفهان هم یکی از مقرهای قدرت زندیه بود. به سمت قم حرکت کرد و همون کاری که با تهران کرده بود با قم انجام داد. قم رو هم محاصره کرد. شرایط قم یک مقدار بهتر بود و آب و غذا در قم بود، ولی خب محاصره طولانی شد و آب و غذا هم در قم نایاب شد. در قم هم مردم دست به اغتشاش زدن و دوست داشتن هرچه زودتر دروازه ها رو باز کنن و آقا محمد خان به داخل شهر بیاد. اغتشاش مردم از درون، فشار نیروهای آقا محمد خان از بیرون، باز هم نتیجهش پیروزی آقا محمد خان قاجار شد و آقا محمد خان قم رو هم به دست آورد و به نزدیکترین حالت ممکن به اصفهان رسید. به حاکم اصفهان خبر رسید که آقا محمد خان قصد تصرف اصفهان رو داره و با قوای خودش به این سمت داره حرکت میکنه. حاکم اصفهان هم با نیروهای خودش از اصفهان خارج شد تا جلوی آقا محمد خان قاجار قد علم بکنه، ولی آقا محمد خان چند قدمی از دشمن خودش جلوتر بود. یک چیز رو میدونست، اونم این بود که به احتمال زیاد توایف لور از زاگرس به سمت اصفهان میان تا از زندیه حمایت بکنن. به همین دلیل چند روز قبل ترش نیروی رو به سمت زاگرس فرستاده بود و گفته بود هر جور که شده از جون خودتونم بگذرید، فقط نذارید این افراد به موقع به اصفهان برسن و بتونه جناح پیروز جنگ آقا محمد خان قاجار بشه. همین اتفاق هم افتاد و نیروی کمکی برای اصفهان نیومد. جنگی در حوالی کاشان شکل گرفت. دو نیرو در کاشان به هم رسیدن و با همدیگه نبرد کردن. پیروز ماجرا آقا محمد خان قاجار بود و نهایتاً خوانین زندیه به سمت اصفهان عقب نشینی کردند، ولی این بار اصفهان یک شهر بی‌دفاع بود. آقا محمد خان پیشروی نکرد، نیروهای خودش رو در کاشان گذاشت تا سر فرصت اصفهان رو فتح بکنه. خودش به تهران برگشت، مجدداً در تهران تاجگذاری کرد و تهران رو پایتخت ایران اعلام کرد، دستوری که تا به امروز هم سر جای خودش باقی مونده و همچنان تهران پایتخت ایرانه. این تاجگذاری دومین تاجگذاری آقا محمد خان قاجار بود، اولیش رو در ساری انجام داده بود، ولی این تاجگذاری خیلی فرق داشت. در این دوران آقا محمد خان قاجار خیلی پیشروی کرده بود، اصفهان رو هم در اختیار گرفته بود، نواحی مرکزی هم دستش بود و زندیه هم در اوج ضعف خودش قرار داشت. این تاجگذاری سرآغاز سلسله پادشاهی بود که بیش از 130 سال در ایران حکومت کردند. آقا محمد خان قاجار اصفهان رو هم در اختیار گرفت و بعد از مدتی از اصفهان به سمت شیراز رفت، شیرازی که مقر حکومت زندیه بود، تا برای همیشه قائله زندیه رو هم یک سره بکنه. مدتی هم شیراز رو محاصره کرد، ولی این محاصره راه به جایی نبرد، مورد تاخت و تازهای پارتیزانی قرار می گرفت و اکثرا هم شکست می خورد. از اون طرف خبر رسید که امرای خمسه که افشاریه بودن و در زنجان بودن مجددا اعلام استقلال کردن، ناچار بود دوباره عقب نشینی بکنه. این محاصره راه به جایی نبرد و آقا محمد خان عقب نشینی کرد تا سر فرصت دوباره به سمت شیراز بیاد و نیروی قوی تری رو در اختیار داشته باشه. آقا محمد خان به سمت زنجان حرکت کرد و زنجان رو هم محاصره کرد. عمرای زنجان که از افشاریان بودن اصلا چنین چیزی رو باور نمی کردن. اونا اعتقاد داشتن کسی که خواجه است اصلا لیاقت نداره و حتی جربوزه این کار رو هم نداره، ولی این اتفاق افتاده بود. جنگی هم شکل گرفت و پیروز ماجرا آقا محمد خان قاجار بود. همونجا می‌خواست خیلی از عمرای افشاریه رو گردن بزنه، ولی خب این وساطت کردن و این اتفاق نیفتاد. اما پول قشون کشیش رو، هزینه کامل رو از عمرای افشاری گرفت و زنجان رو هم کلن در اختیار خوانین قاجار قرار داد و دیگه افشاری در زنجان کاری نبودند. مجددن به تهران برگشت و امور رو به دست برادرزادش خان بابا سپرد. با خان بابا هم که آشنا شدیم که پسر جهانسوز شاه میشد، برادر آقا محمد خان که توسط افراد کریم خان زند به قتل رسیده بود. ولی خب برادرزادش همچنان در دربار قاجاری حضور داشت و در نبود آقا محمد خان قاجار این خان بابا بود که همه کاره بود و کلا امور سلطنتی رو خان بابا انجام میداد. در همین دوران دوباره به فکر تصرف شیراز افتاد، ولی بهش خبر دادن که یکی از برادراش در تالش طغیان کرده و اعلام استقلال کرده. مجددا به سمت شمال ایران لشکرکشی کرد و تونست اون طغیان رو هم بخوابونه و بر اونجا مسلط بشه. آقا محمد خان بعد از اینکه تونست اوضاع رو در تالش آروم بکنه دوباره به تهران برگشت و مدتی در تهران استراحت کرد. این بار خودش رو داشت آماده میکرد تا به سمت شیراز حرکت بکنه و برای همیشه به قائله زندیه خاتمه بده. در این دوران حاکم زندیه فردی بود به اسم جعفر خان، ولی به آقا محمد خان قاجار خبر دادن که جعفر خان از دنیا رفته و پسرش جانشین جعفر خان شده. پسرش هم کسی نبود جز لطفعلی خان زند. آقا محمد خان با لطفعلی خان زند آشنا بود. در محاصره اولیه‌ای که در شیراز داشت مورد تاخت و تازهای لطفعلی خان زند قرار گرفته بود و نیروهاش چند چند باری ضربات مهلکی رو از لطفعلی خان زند خورده بود. این رو میدونست که حریف قدرتمندیه و در شیراز نمیتونه به راحتی به خواسته های خودش برسه، اما خودش رو داشت آماده میکرد تا با تمام وجود و تمام قدرت به سمت شیراز حرکت کنه. در این دوران هم لطفعلی خان زند ظهور کرده بود و هیچ رقم نمیخواست با آقا محمد خان ببازه، برای شکست نیومده بود، که ما داستان لطفعلی خان زند رو در ویدیوی بعدی برای شما تعریف میکنیم. آنچه که مشاهده کردید داستان آقا محمد خان قاجار بود، حرکت ایران از زندیه به سمت قاجاریه.